درس خارج فقه مسجد، استاد محمد خراسانی، شنبه 3 بهمن 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از کارهایی که در ارتباط با مسجد از محرمات شمرده شده، البته نه برای همه، برای خصوص جنوب و حائض، این دو دسته، عبارت است از بحث ورود به مسجد و توقف در مساجد. اینجا مباحث فراوانی مطرح جانا به ترتیب انشاءالله میگیم. در ارتباط با مسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی، اونجا به اتفاق کلمه اصل ورود و مجرد دخول به مسجدین برای جنوب و حائض حرام در حالت اختیار، حالا حالت اضطرار و اکراه و اینها فعلا مورد بحث ما نیست، در حالت اختیار. اصلش هم ما فعلا راجع به احکام مطلق مسجد بحث داریم، احکام مساجد خاص مسجد الحرام اینا بحثش جداست، لذا رو این جهت معطل نمیشیم که حکم مسجده چی. بیایم سراغ مطلق مساجد، سایر مساجد. یک بحث اینه، آیا اصل ورود جنوب و حائض به سایر مساجد، حالا هم دیگه هی نمیگیم سایر مساجد، مساجد مشخصه، یک بحث این است که مجرد ورود جنوب و حائض به مسجد آیا جایزه؟ قطع نظر از اینکه وارد بشه و توقف بکن، بحث بعدیست. نفس ورود، قدم گذاشتن تو مسجد ولو به قصد اینکه وارد بشد و سریع هم از در دیگر خارج بشه، آیا نفس ورود برای جنوب و حائض به مسجد شرعاً حرامه یا جایز؟ خب اینجا احدی قائل نشدن به این که این کار حرام باشه، همه گفتن، فتوا دادن به جواز، جواز الورود، حالا اجتیازن عبورن نه مکسن و توقفن. به روایات که مراجعه می کنیم اینجا بدون به نظر میاد که دو دسته روایت داریم. از یک سری روایات به صراحت استفاده میشه که این جایزه و حتی مکروه هم نیست، کراهت هم نداره، مباح، مشخصا روایاتی که حالا تو این دو سه جلسه میخوانیم در جلد دوی وسائل الشیعه باب 15 از ابواب الجنابه. یک دسته روایات که حالا نمونش همین یکیه که داریم میخونیم، روایت 17 باب صحیحه محمد ابن مسلم، قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر فی حدیث الجنب و الحائض که موضوع بحث ما هستند، حضرت فرمودند و یدخلان المسجد، حالا با قیدی که مجتازین عبوری گذرا که معطل نشن توقف نکن، پس این صریحا میگه یدخلانه یعنی مجازن میتوانن وارد مسجد بشن توقفش که اصل ورود. یه روایت، 4-5 تا روایت هم داریم در مقابل که در همین باب آمدن این روایات. روایت 7 باب، روایت 9 دیگه، روایت 15، روایت 16، همین 4 تاست. تو همه روایات تعبیر اینه که حالا یکیشو برای نمونه میگیم، ان الله کره لامتی اموری را، حالا تو بعضش دارد 6 خصال کاری نداریم، یکی از اونها را میفهمد و اتیان المساجد جنوبن. اتیان یعنی چی؟ یعنی آمدن، وارد شدن. اتیان المساجد جنوبن. خب اون صحیحه داشت یدخلانه، یعنی کاملا بلا مانع است، حتی کراهت هم نداره، وارد میشه. این دارد کره اتیان المساجد. اگر ما بودیم و همین ظاهر قضیه، اینم اتیان به معنای مجرد ورود بود، خب میگفتیم اون یدخلانه ظهور داره در اباحه، نس که نیست. این نس در کراهت مثلا حاصل جمع چی میشد؟ یکره و جمع نس و ظاهر، گفتیم کراهت داره، ولی به هر حال جایزه. اما اصل قضیه این است که این اتیان المساجد با اون یدخلانه هیچ استکاکی ندارن، هیچ برخوردی ندارن. اون یدخلانه دنبالش بلا فاصله فرمود مجتازین، یعنی مجرد ورودی که از در دیگه خارج بشه توقف نکنه، اون اشکالی نده. این اتیان المساجد درش 2 احتماله. یک احتمال همین که اینم مجرد ورود به مسجد باشه ولو بلا فاصله خارج بشه، اگه این بود خب با هم استکاک داشته، ولی متفاهم داره. شما وقتی مثلا به رفیقتون میگید بریم حرم، بریم مسجد، یا رفتیم مسجد، بریم روزه مثلا، این معناش این نیست که از دری وارد بشیم و سریع هم از در دیگر خارج بشیم، معنی داره، متفاهم داره. اتیان المساجد یعنی که بریم تو مسجد، برای نماز، برای روزه، برای هر چیز، سخنرانی، اون رفتن که همراه با موندنه، همراه با مکسه. پس این کرهه نظر به اون داره، اون اتیان و اون بحثای بعدی ماست که حالا الان بحث بعدیمون. بنابراین اصل ورود، مجرد ورود، قطع نظر از موندن و توقف در سایر مساجد، این برای جنوب، برای حائض اشکالی ندار، اینم روشن. و اما بحث مهم اینه که باز حتی اینم بگیم قبلش، بعد از ورود هم مشیه این مسیر رو طی کنه، بره از در دیگر خارج بشه، نه اینکه بگیم حالا وارد شد دیگه فوری باید قدم بعدی رو برنداشته برگرده، نه، مشیه فی المسجد که از این درک وارد شد، مسجد رو هم عرض مسجد رو یا طول مسجد رو طی کند از در دیگه، این هم اشکالی نداره. همین ادله ای که میگد الا مجتازین لا یدخلان، میگیم روایت رو الا مجتازین، الا عابری سبیلین، که میدونیم هم به خصوص این مشی روایت داریم در روایت چهارم از همین روایات باب که اونم صحیح هست، صحیح جمیل ابن دراج، امام صادق فرمود للجنوب ان یمشی فی المساجد کلها ولی لا یجلس فیها، توقف اشکال داره، اما مشی للجنوب این حق رو داره. پس مشیان طوری نیست، بازشون ممکنه کسی بگه خب حالا اصل ورود جایز ولی دیگه فوری باید برگرده، حق نداره عرض مسجد رو، طول مد، نه خیلی اونم اشکالی نداره اگر به صورت گذرات. ثقل بحث راجع به مکس یا لبس، همون توقف، درنگ کردن، وارد مسجد بشه بعد حالا مدتی در یه گوشه مسجد، هر جای مسجد، وسط مسجد به معنای عرفی کلمه که همه جای مسجد رو میگیره، نه اون معنای حقیقی که وسط مسجد، این که وارد مسجد بشه و اونجا مثلا مدتی بیسته یا مدتی بنشینه یا بخوابه، هرچه، اینا همه کنایه از همون توقفه. تو کلمات گاهی بحث جلوس آمده، گاهی بحث قعود آمده، اینها همش یا لبس آمده یا مکس آمده تو کلمات، هم روایات هم عبارات، هر دو. عمده این است که این توقف در مسجد چه حکمی داره. در ارتباط با توقف دو نظر مطرح است، نظر مشهور قدیمن و حدیثن اینه که مکس و توقف در حال اختیار، همه این بحث مال حال اختیاره، الان بحث اضطرار و اکراه و حبس و زندان و اینا رو اصلا مطرح نیست. مشهور میگن که توقف برای جنوب و حائض در مساجد حرامه، مجاز نیست. خب دلایل مشهور رو اول بررسی بکنیم، بعد قول بعدی رو هم میگیم که قولی به کراهت، قول جناب سلار از خودما. برای مشهور به یک آیه استناد شده و یک سری روایات و البته عمده روایات، حالا آیه را هم میگیم. منهای تفسیر روایی از آیه مطلب ما در نمیاد، چیز دیگه استفاده میشه، ولی روایات تفسیر کرده به این قرینه میشن، از آیه هم میتونیم بفهم. آیه 43 از سوره نساء، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، این یک. نزدیک نماز نشید، وارد نشید در حالی که سکارا مستید، که حالا صدر اسلام کسانی اینجوری بوده. بعد ادامه ولا جنوبن، عطف دیگه، یعنی باز ولا تقرب و صلات جنوبن الا آبری سبیل، اگه ره گذر باشی. خب این اصلا کجاش بحث مسجد مطرحه؟ ظاهرش این است که باز لا تقربو به خود نماز، یعنی وارد نماز نشید، نماز نخوانید در حالی که جنوب هستید الا آبری سبیلن باشید، یعنی مسافر باشید، نه هر ره گذرید، مسافر باشید و در مسافرت جنوب شدید و آب ندارید، دسترسی ندارید، خب در اون حالت با تیمم هم میتونید نماز بخونید، پس کاری به مسجد نداره. پس ما باشیم و ظاهر آیه ولا جنوبن عطفه، یعنی ولا تقرب و سلاته باز جنوبن در حال جنابت، مگر آبری سبیل باشید، چون هر رهگذری قطعا مراد نیست، اون رهگذر شرعی یعنی مسافر، مسافر باشید. باز برای هر مسافری هم که جایز نیست با جنابت وارد نماز بشه، بگیم مسافری که آب نداره یا براش وضو گرفتن غسل کردن مشکل، این با تیمم هم میتونه وارد نماز بشه. این منهای روایات اینه. اما دو تا روایت داریم که این جمله دوم ولا جنوبن رو جور دیگه معنا کرده. فرموده، حالا روایت رو میخونه، اول معنای آیه طبق روایت، فرموده لا تقربوا مکان الصلاة، موضع الصلاة. خب شما بفرمایید جای نماز کجاست؟ مسجد دیگه، جای اصلی نماز مسجد، حتما هم مراد اونه، نه اون مصلای در منزل، اون که مشکلی نداره. اگرم حالا اجمال داشته باشد، او قدر متیقنش از موضع الصلات همون مسجده. لا تقربوا موضع الصلات در حالی که جنوب هستید، یعنی لا تقرب به اون مکان نزدیک، یعنی وارد اون مکان نشید الا آبری سبیلن، مگر این که گذرا، همین که وارد شید و از در دیگه هم خارج بشید. این حالا روایت رو، دو تا روایت رو میخونیم، طبق این تفسیر روایی آیه هم میشه یک دلیل بر مسئله ما، گرچه عرض کردم نیازی به این آیه نیست، روایات خیلی روشن. دو تا آیه داریم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود، اول راوی از حضرت، هم زراره هم محمد، هر دو بزرگوار، صحیحه هر دو تا، زراره و محمد ابن مسلم، قالا قلنا له، به امام صادق عرض کرد، الحائض والجنوب يدخلان المسجد ام لا؟ قال الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، اجتياز یعنی گذر کردن. بعد حضرت فرمودن چرا لا یدخلان الا این؟ ان الله، اینم علت این حکم اما، یعنی از آیه میگیرم، از آیه در میارم، ان الله تبارک و تعالی یقول ولا جنوبا الا آبری سبیله. این ولا جنوبا را، اون حکم را از این آیه در میارم، از معنا میشه که لا تقرب الصلات در حال جنابت، یعنی لا تقرب مکان الصلات، موضع الصلات که مسجد باشه مرد. این یه روایت. حالا دیگه از نظر اصولی هم مشکلی ندارد که ما از لفظ واحد هم معنای حقیقی هم مجازی اراده کنیم، معل قرینه، یا دو تا معنای حقیقی اراده بشد، یا از هر کدوم یکی اراده. اینا دیگه رو قواعد ما واردش نشیم، معطلم نشیم. یکی هم روایت عرض شود که بله، بله روایت بیستم، اینم بخورم بعد چشم. روایت بیستم باب هست که مرحوم طبرسی در مجموع البیان نقل کرده، باز اینجا دیگه صریح تر از اون، فی قولی امام باقر، فی قولی تعالی ولا جنوبن الا آبری سبیلن، حضرت فرموده این معناهو لا تقربو مواضع الصلاة صریحا من المساجد. مواضع هم مشخص کرده است، من المساجد، چون جای اصلی نماز مسجد. لا تقربو مواضع الصلاة من المساجد و انتم جنوب الا مجتازین، در حال گذر. بنابراین به برکت این دو روایت عرض شود که از آیه هم ما میتونیم استفاده بکنیم که این حرامه. مکس فقط اونی که، چون اول لا تقربو یعنی حرام، بعد یکی رو استثناء کرد، الا آبری سبیله، یعنی غیر این دیگه مکس و فلان همه را اشکال. حالا مکسش به هر صورتی بیسته، بخوابه، بیشینه، دیگه فرقی نداره. بنابراین از آیه هم میشه در آورد. حالا آقا چی میفرموده؟ بله دیگه، حال و محل دیگه مجازه. نخیر، اونجا خود نخیر، عرض کردم که دوتا معنا، اونجا از صلات خود صلات اراده شده، نه مسجد. لا تقربوا الصلاة یعنی به خود نماز. در دومی چون عطفه، عطف که شد یعنی او لا تقربو اینجا که انه تکرار شده، فی قوت تکرار، از این دومی موضع الصلات اراده شده، نه اینکه از اولی هم موضع اراده بشه. اونجا قرینه نداره، ظاهرش رو میگیریم، دومی قرینه داره. خب حالا گذشته از آیه عرض کردم روایات فراوان با سند صحیح و معتبر مبنی بر این که عرض شود که مکس در مساجد حرامه. حالا نوعاً هم تعبیر مکس و اینها نداره، همون لا یدخلان الا مجتازن یا مجتازین، یا این آخری که مجتازین اگر خطاب به جمع باشه همه کسانی. این لا یدخلان از اول میگه که یعنی حکم اصلی در سایر مساجد هم اینه، اصلا دخول حرامه، ورود حرام، مگر به یک صورت که اون حالت اجتیاز باشه. منحصرا این رو استثناء کرده، پس مکس و توقف به انواعش، نشستن، ایستادن، همه را میگه. به بعض روایات اشاره بکنیم، خیلی نیازی به معطلی نداره. خواستید بعدن ببینید روایت دوم باب هست، حضور شما عرض کنم که روایت سوم هست، روایت خواهی میکنم روایت چهارم، سومی هم ترانه چهارم، روایت پنجم هست، حضور شما عرض کنم که روایت دهم که همون تفسیر آیه بود، روایت نوزدهم هم هست و روایت هفدهم هم هست دیگه، حالا کم نیست. خلاصه برای نمونه یکی دو تاشو فقط بخونیم سریع رد بشیم. روایت دوم باب صحیحه جمیل ابن دراج، یا حالا چون ابراهیم ابن هاشم در سند آمده میگیم حسنون کس صحیح، به روایات او آقایون اعتماد کردن. ان جمیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الجنوب یجلس فی المساجد، جلوس بنا شد کنایه از توقف باشه دیگه، یجلس فی المساجد، نه اینکه ایستادن جایزه ولی نشستن. قال علیه السلام لا، حق نداره بشینه، ولیکن یمر فیها کلها، حق مرور داره، اجتیاز مرور، عبور و مرور، این اشکالی نداره. خب مسئله خیلی روشن هست. روایت چهارم بابم همینطوره، للجنوب ان یمشی فی المساجد کلها ولا یجلس فیها، حق جلوس نداره، حق مکس نداره. بقیه روایات هم به شکلی همین مطلب ازش در میاد که دیگه جای معطلی نیست. این نظر مشهور. اونا رو میگیم، اونا رو میگیم، اونا فروع بحثه. فعلا اصل قضیه روشن بشه، 5-6 تا فرع هم ذیلش هست، اونا رو میگیم. خب در مقابل مشهور که گفتن حرامه، توقف حرامه، ظاهر جناب سلار، سالار ابن عبدالعزیز دیلمی در کتاب مراسم، چون از خودماست، ظاهر ایشون این است که نه، این مکس کراهت داره، حرام نیست، مکروه. خب مدرک ایشون چیه؟ همون 4 تا روایت که در بحث اول اشاره کردم، 4 تا روایت داریم که تعبیر به کرهه در این روایات آمده. 6 تا مثلا یکیش اینه، 6 تا کرهه حلا لی، منم لل ائمه، ائمم لاتباعهم، یعنی همه مسلمین، از جمله و اتیان المساجد جنوبه، که بنا شد این اتیان همون متفاهم عرفیش، یعنی توقف در مساجد، این میگه کره، اتیان کراهت داره، ولی مشهور گفتن حرامه، چیکار کن؟ خب روایات هم میشن 2 دسته دیگه، من هم لایت خلان الا مجتازن، یعنی غیر این حرام، توقف حرام. من ها این روایت که میگه نه، اتیان المساجد کراهت داره، توقف مکروهه، چیکار باید بکنیم؟ اگر تعارض داشتن، خب ممکن بود ما این کرهه را اختیار کنیم، بگیم اون نهی ظهور در حرمت داره، این ماده کرهه به کار رفته، نص در کراهت یا اظهر حداقل. خب نص و ظاهر دیگه جمع می کردیم، نتیجه می شد کراهت، ولی نه، خوشبختانه نوبت به این جمع نمی رسه. چرا؟ چون کلمه کرهه، یکره و مکروهون، این تعبیرات، اینا در اصطلاح فقها از علامه به خصوص به این طرف، این تقسیم بندی احکام تکلیفی 5 مالیشون، مکروه رو در مقابل حرام قرار دادن. مکروه هم اونیست که مرجوه کراهت داره، ولی خب حرام نیست، قابل ارتکاب. این که کرهه به معنای مصطلح باشه در مقابل حرمت، این اصطلاح فقهی است، از علامه به بعد مطرح شده، و الا در اصل لغت عرب، همچنین در استعمالات قرآن، کرهه الله عند آسهم، همچنین در کلمات معصومین، حتی اینجا از مواردی است که در استعمالات اهل بیت هم از کرهه، اکرهو، همان معنای لغوی استفاده شد، اصطلاح خاصی نداشت. در لغت کرهه مکروهون یعنی مبغوزون، بدش میاد، دوست نداره. حالا این مبغوزون گاهی مبغوزیت شدید مفسده ملزمه داره، میشه حرام، گاهی ضعیفه، میشه مکروه اصطلاحی، میشه انجام داد. الا اصل مبغوضیت. اگر معنای کرهه اینه، این مبغوضون، خب حالا یا این روایات میشه مجمل که ما نفهمیدیم مراد حرمت یا مراد کراهت، ولی اون لایت خلانه ظهور داره. و وقتی ما یک ظاهر داریم با یک مجمل، چیکار میکنیم؟ ظاهر رو میگیریم، از خیر مجمل میگذریم. یا هم که نمیگیم از کرهت جامع اراده شده، مطلق مبغوضیه، حرام رو میگیره، مکروه رو هم میگیره. اگر جامع شد دیگه منافاتی با اون لایدخلانه باز نداره. در هر صورت چه ظهور داشته باشد در جامع، چه ظهور نداشته باشد، مجمل باشد، ما نفهمیم چیه مراد. اون لایدخلانه چون ظهور داره، دلالتش روشن است، یه نوبت به این روایات نمیده. از این جهت اینجا بحث تعارض مطرح نیست، همون نظر مشهور و برداشت مشهور درسته. کره هم با حرمت هیچ منافاتی پیدا نکرد از نظر لغت. بنابراین اصل قضیه تا اینجا میمونه. یک قضیه، یک مطلب که حالا فروعش رو شاید امروز نرسیم، این مطلب مهم. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب المقنع، کتاب فقهیش، هم در کتاب من لا یحزر، کتاب حدیثیش، در هر دو یه جمله دارن. خب مشهور گفتن که توقف در مسجد حرامه. ایشون عبارتش اینه در مقنه صفحه 45 مطالبی رو فرمودن: لا بأس، لا بأس فلان تا اینجا، ولا بأس بأن ینام الجنوب فی المسجد. ینامه، ازم بره تو مسجد بگیره بخوابه. خب این که 100% برخلاف فتوای مشهور هست. خوابیدن خب همراه با مقدمه داره، مؤخره داره، خود نو مکس، این که از جلوسم رفته پایین تر، اصلا خوابیده، دراز کشیده. ایشون که میگن لا بأس بأن ینام فی المسجد، حالا هیچی هم ندارن که تیمم بکنه، مثلا وضو بگیره، هیچی هم، همین لا بأس به این که در مسجد بگیره بخوابه. به این شکل ما هیچ مدرکی برای این فتوا نداریم، الا این که نسب الی بعض العامه، که اونا گفتن اشکالی نداره آدم در مسجد، جنوب در مسجد توقف هم داشته باشه، ولو بدون وضو، بدون تحصیل طهارت. خب بنابراین به همین صورت که بگیم لا بأس بأن ینام، هیچ مستندی نداره، و حالا ایشون منظورشون چیه، باید توجیه کرد. بزرگی مثل صدوق گفته، کسانی هم توجیه هم کردند. مثلا عرض شود که بزرگواری فاضل هندی ظاهرا در کشف اللسان گفته مراد صدوق این است که لا بأس بأن ینام فی المسجد، نه اینکه جنوب هست فعلا، با احتمال اینکه محتلم بشد و جنوب بشه، این با این احتمال، و میگه انشالله نمیشه که اشکالی نداره، توجیه دیگه، حالا با ظاهر کلام چقدر میسازه کار نداره، توجیهه. بعضی هم این توجیه رو پسندیدن، مفتاح الکرامه، شواهدی براش آورده، کاری نداره، الان دنبال توجیه نیستیم. پس اصل این قضیه که جنوب در مسجد بخوابد و همین شکل، هیچ مدرکی نداره. بله یه دونه روایت داریم، سندش هم صحیحه، تو اون روایت هم این نیست که میتونه در مسجد بخوابه، یه قید داره. قیدش این است که میتونه بخوابه به شرط این که وضو بگیره، به شرط این که وضو بگیره. با وضوع اشکالی نداره، نه همینجوری مطلق. اونم روایت 19 باب هست، روایت محمد ابن قاسم، منظور محمد ابن قاسم ابن فضله، چون این مشترک بین چند نفره، ولی اینجور موارد معمولا دیگه راویان قبلش مرویان انها فلان طبقه نشون میداد که این بحثای رجالیش، سند رو کار نداره. محمد ابن قاسم ابن فضل قال سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام هفتم پرسیدم، عن الجنوب ینام فی المسجد، یه همونه میتونه در مسجد بخوابه؟ فقال یتوضأ، اول وضو میگیره بعد ولا بأس ان ینام فی المسجد و یمر فیه، بخوابه راه بره دیگه اشکالی نداره. خب این رو داریم که با وضو میگه اشکالی نداره، حالا اینو چی کارش بکنیم؟ حضور شما عرض کنم که آقایون گفتن این روایت با روایات دیگر نمیسازه. اون روایات گفتن که فقط به حالت اجتیاز، به حالت این که از دری وارد بشه از دری خارج بشه مجازه، دیگه توقف به هیچ وجه مجاز نیست. این میگه با وضو اشکالی نداره، با اونو نمیسازه. چه کار بکن؟ حالا باز بعضیا مثل مرحوم فیض در وافی در صدد توجیه برآمدن که این یتوضأ یعنی یغتسل، وضوء اصطلاحی نیست. وضوء لغوی توضأ به معنای تطهره، یعنی حتی یغتسل بعد از غسل دیگه. این که توجیه نشد، این 100% خلاف ظاهر روایت، چون اگر غسل کرد دیگه جنوب نیست که، شه صالبه به انتفاع موضوع، در حالی که روایت میگه در حالی که جنوب هست میتونه بخوابه اگه وضو بگیره. شما بگید اگر غسل بکند که دیگه جنوب نیست، خلاف ظاهره، هیچ قرینه ای هم برش نداره، لذا همون یتوضأ. خب چه کار بکن؟ مش اکثر روایات گفت نمیشه، فقط عبوری، توقف، فلان، خوابیدن مطلقا نمیشه، با وضو، بی وضو. این روایت میگه نه، با وضو میشه. خب بدون چی به نظر میاد؟ عام و خاصن دیگه، اونا عموم یا اطلاق دارن، چه با وضو چه بی وضو مکس جایز نیست. حالا دیگه نوم هم یه مثاله، اونم موضوعیت نداره، توقف مهمه. و این روایت میگه با وضو اشکالی نداره، و اگر با وضو نوم جایز است که مجرد مکس مثلا 2 ثانیه ایستادن که به طریق اولا. اینا عام و خاصن. ما بودیم و همین 2 دسته بایستی چیکار میکردیم؟ تخصیص میزدیم، گفتیم که لا یجوز و مکس الا با وضو، ولی آقایون این کار رو نکردن، تخصیص نزدن، رفتن سراغ راه های دیگه. ببینیم این راه ها درسته، قابل قبوله یا نه. یکی از راه ها اینه که مرحوم صاحب وسائل هم عمده اینها رو ذکر کرده، اولین راه که محقق در معتبر گفته، آی خویی هم این راه رو پسندیدن و ذکر کردن، فرمودن چه کنیم؟ قاعده همین بود، تخصیص بزنیم، تقیید کنیم، اونا مطلقا این مقید، ولی چه کنیم که فقها از دم مشهور یا جمهور فقها از این روایت اعراض کردن، هیچ کس به این روایت عمل نکرده، از این جهت کنارش میگذاریم. این نمیتونه با اون روایات مشهور که میگفت مکس حرامه حتی با وضو، با اونا نمیتونه تعارض بکنه و حتی مقدم بشه، مورد اعراض قرار گرفته است، پس دیگه ارزشی نداره. این یک حرف فرمایش آقای خویی و همچنین مرحوم محقق در معتبر. حالا عرض میکنیم، آفرین، اینو میگیم، تعبیر ایشو این است که میفهمد که انما یمنعنا عن ذلک، ما نمیتونیم تخصیص بزنیم، مانع ما این است ان صحیحت متروکت العمل عند الاصحاب الا ما سره به المحقق فلان ولا عامل بها ولو واحدن، حتی صدوقم به این عمل نکرد، چون اونم بحث وضوع را مطرح نکرد، هم کلی گفت جایز، از هیچ کی به این روایت عمل نکرده، اعراض آقای خوبی. خب این اصلا اشکال ما همین که آقا اشاره کردن با مبنای خود ایشون نمیسازه. ایشون از کسانی است که نه اقبال مشهور را به یک روایت سبب جبران سند میدونن که ضعفش جبران بشه، چون اقبلو عملو، و نه اعراض مشهور را سبب وهن میدونه. ما نظرمون همینه. در جای خود هم بحث کردیم که شهرت عملی نه حجیت داره، نه از مرجحات هست و نه هم جابر ضعف سن. ازا این حرف رو ما نمیتونیم بزنیم که چون اعراض کردن دیگه پس هیچی، کنار بگذار. حرف بعدی اینه که دیگه اینو صاحب وسائل هم گفته، فرموده این روایت که میگه با وضو میشه، این با فتوای بعض العامه هماهنگ، مشخصا حنابله، اونا یه دسته از عامه زمان امام صادق هم مطرح بودن. حالا این که روایت مال امام کاظم هست و اون زمان دیگه حنبلی هم بود، به هر حال گفتن چون موافق با مذهب بعض العامه هست، حمله بر تقیه میشه. هیچی دیگه، همین که تقیه شد که قدرت معارضه نداره. اینم ما نمیتونیم بپذیریم، چون حمل بر تقیه در جاییست که دو دست روایت واقعا متعارض باشن و قابل جمع نباشن. اینجا به معنا حقیقی کلمه میشن متعارض، و قانون متعارضان مرجح رو راجح رو میگیریم، مرجوح را تا در جایی که جمع میسر نباشه. اینجا نوبت به تعارض میرسه و یکی از مرجحات همینه، مخالف عامه رو بگیر موافق را رها کن. ولی در بحث ما اصلا تعارضی نیست، عام و خاصا جای تخصیصه، جای تقییده، نه جای تعارض. لذا این حملم فرع بر تعارضه، ما نمیتونیم بپذیریم. توجیه دیگری کردن، باز صاحب جواهر صاحب وسائل داره نقل میکنه، صفحه 210 همین وسائل جلد 2، فرموده است به این که حضور شما عرض کنم که بعضیا گفتن این مال فرض ضرورته، که گفته یجوز و وضو بگیرد و بخوابد، مال این است که دیگه مجبوره به خاطر سرما، به خاطر گرما، هر جد به هر دلیل استراحت، از ضرورات توبی هون محضور، به خاطر ضرورت میخواد تو مسجد بمونه، وضو بگیرد و اینجا بمانه، یک ساعت دو ساعت بخوابد فلان، حمل کردن بر صورت زن. خب این هم به چه دلیل؟ کدوم قرینه؟ کدوم شاهد؟ فقط از باب این که با اون روایات نمیسازه خواستن توجیهش بکنن، و الا هرگز این توجیه هم توجیه درستی نیست که اینجوری جمع بکنیم. این مال عنوان ثانویست، مال حالت اضطراره، اون لایت خلانه مال حالت اختیاره. این هم محملی ما براش نه. باز توجیه دیگه ایشون نقل میکنه، گفتن به این که مراد از این مسجد ینام و فی المسجد یعنی مصلا، در مصلای خودش، نه مسجد اصطلاحی. میتونه اونجا بخوابه، حضرت فرموده وضو بگیرد و بخوابه. چه ربطی به این داره؟ اونجا که اصلا وضو گرفتن واجب که نیست که، جنوب میتونه همینجوری هم. در حال اینا همش توجیهاته. الحق و الانصاف اینه که ما بودیم و این دو دست روایات باید بگیم که جای تخصیصه، و بگیم که با وضو اشکالی نداره، ولی مشکل داریم. حالا اون مشکل فرصتمون تمام شد که بگیم یه مشکل، مشکل با اون آیه، با اون تفسیری که داشت. این که ما بگیم با وضو میشه با آیه مشکل داره، با ظاهر آیه باید حلش بکنیم، اون مهمه. از اون جهت میشه این روایت رو کنار زد، چون میشه مخالف قرآن، از جهت دیگه نمیشه. این یه مشکل. مشکل دیگری هم حالا هست که دیگه فرصت بیانشو نداریم. این یا الله معنیش نیست که دیگه وقتتون تمام شده، تا فردا انشاءالله. خیلی تمام شده
یا الله
معنیش. حالا ما هر روز تا همینجا میخونیم، حالا یعنی میشد الان تو دو سه دقیقه گفت، ولی حیفه دست و پای مطلب میشکنه، حقش ادا نمیشه. فردا انشاءالله.